ساعت 21:09 شب در تهران از رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. یک ایرانی آمریکایی دیگر به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است. یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی میگوید پرواز هواپیماهای آمریکایی بر فراز خلیج فارس ارزش عملیاتی ندارد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار توقف بازگرداندن محمد مساعد از ترکیه به ایران شد. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو با من امیر پوریا همراه باشید با اخبار و گزارش هایی که برای شما تدارک دیدیم. پس از انتشار گزارشی از سوی باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون رسمی ایران درباره بازداشت فردی به نام عماد شرقی، حالا شبکه NBC گزارش داده که این فرد یک شهروند ایرانی آمریکایی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده. شبکه NBC گفته که عماد شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شد و تا دیماه همان سال در زندان ماند. سپس با قید وثیقه آزاد شد و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شد. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته است که علاوه بر آقای شرقی، پاسپورت همسر او بهاره امیدی که فعال اجتماعی بوده نیز ضبط شده و او نیز حق خروج از کشور را ندارد. شبکه NBC از عماد شرقی به عنوان 4مین شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته است که این رویداد میتواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. از آقای شرقی به عنوان یکی از مدیران هلدینگ سراوا دارنده برندهایی چون علی بابا و دیجی کالا نام برده می شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید پرواز 2 فروند هواپیمای بمب‌افکن B-52 آمریکایی بر فراز خلیج فارس ارزش عملیاتی چندانی ندارد. محمد باقری روز دوشنبه تحرکات نظامی آمریکا در منطقه در یک ماه اخیر را به گفته خود ناشی از ترس آمریکا از قدرت دفاعی جمهوری اسلامی توصیف کرد. او توضیحی درباره دلیل نتیجه‌گیری خود ارائه نداد. 2 فروند هواپیمای بمب‌افکن استراتژیک B-52 آمریکا روز یکشنبه همزمان با رزمایش موشکی سپاه پاسداران با پرواز بدون توقف از پایگاهی در آمریکا به گشت زنی بر فراز خلیج فارس پرداختند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این 5مین بار است که جنگنده‌های آمریکایی در طول ماه‌های گذشته با عبور از آسمان اسرائیل روانه خلیج فارس شدند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقام‌های ترکیه خواست تا از تحویل محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی شناخته شده، به مقام‌های جمهوری اسلامی خودداری کند. این نهاد بین‌المللی با صدور بیانیه‌ای در روز دوشنبه خبر داد که آقای مساعد روز یکشنبه از سوی پلیس ترکیه در شهر وان پس از عبور از مرز بازداشت شده و در خطر بازگرداندن به ایران قرار دارد. این کمیته خواستار توقف فوری روند بازگرداندن محمد مساعد شده است. محمد مساعد یکی از 5 برنده جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در سال 2020 و همچنین جایزه آزادی بیان دویچه وله آلمان بوده است. او شهریور امسال توسط دادگاه انقلاب به 4 سال و 9 ماه حبس محکوم شد. علاوه بر حبس، او به 2 سال ممنوعیت خبرنگاری پس از حبس و توقیف لوازم ارتباطی نیز محکوم شده است. و نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از آنچه توهین‌های مکرر عوامل و مهمانان برنامه‌های صدا و سیما به اقوام کشور خواندند گلایه و انتقاد کردند. در این نامه که به امضای بیش از 15 نفر از نمایندگان کرد مجلس رسیده و روز دوشنبه منتشر شده، رفتار رادیو و تلویزیون رسمی ایران ناسواب و خلاف امنیت و انسجام ملی توصیف شده و از علی خامنه‌ای خواسته شده نسبت به آنچه جلوگیری از تکرار پخش برنامه‌های ضد وحدت و توهین‌آمیز نسبت به اقوام ایرانی خوانده شده دستوراتی بدهد. اشاره نمایندگان مجلس به برنامه ای است که 2 روز پیش از شبکه 2 تلویزیون رسمی ایران پخش شد و در آن یکی از مجریان برنامه به مهمان آن که با لباس محلی در برنامه حاضر شده بود چنین گفت:
این لباس چوپانی چیه تلتون؟
این لباس در اصل یادگار زمان کاوه آهنگار از هاک مار به دوش.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر ریاست صدا و سیما را تعیین می کند. و در پی بازداشت آلکسی ناوالنی در روز یکشنبه، دادستان‌های روسیه خواستار تمدید بازداشت او به مدت 30 روز دیگر شدند. یک گزارش بشنوید درباره بیانیه انتقادی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف که مسئول نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در این دانشگاه به اعضای انجمن جوابیه‌ای نوشته و آنها را سیاه‌اندیش و پر از نفرت خوانده و گفته بیانیه آنها اثرات سوء بر فعالیت‌های این دانشجویان خواهد داشت. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف که 20 دی ماه در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران از کارنامه مسئولان ایران انتقاد کرده بودند، به این نامه نماینده رهبر نیز پاسخ جدی دادند. رضا جمالی در این زمینه گزارش میده.
مسئول نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه صنعتی شریف روز دوشنبه در نامه‌ای بیانیه اخیر اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه را که از کارنامه مقامات حکومتی ایران به شدت انتقاد کرده بود، سیاه اندیش و پر از نفرت خواند و افسوده این بیانیه اثرات سوء بر فعالیت‌های این دانشجویان خواهد داشت. فخرالدین طباطبایی در نامه خود که در خبرگزاری فارس منتشر شد، با تاکید بر اینکه بیانیه دانشجویان نقطه تاریک کارنامه انجمن اسلامی بود، هشدار داد که شاید اثرات سوء آن تا مدت‌ها در روند فعالیت‌های این انجمن اسلامی دیده شود. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه صنعتی شریف درباره ادعای خود درباره این اثرات سوء توضیح نداد، اما از دانشجویان خواسته که این کارشان را جبران کنند و به گفته او در مسیری تاریک نروند. انجمن اسلامی دانشگاه شریف در واکنش به این نامه، در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه در کانال تلگرامی این تشکل منتشر شد، تأکید کرده که فضای خفقان روز به روز بیشتر می شود و مسئولان حکومت نباید انتظار داشته باشند که مردم در برابر آن سکوت کنند. این انجمن با اشاره به سابقه برخورد نهادهای امنیتی و حکومتی با انتقادات مطرح شده که توأم با تهدید و فشار بوده، تأکید کرده است که با توجه به رویکرد سالهای اخیر حاکمیت در بی‌توجهی به صدای اعتراضات و برخوردهای امنیتی با مردم و دانشجویان، دیگر از اصلاح روند فعلی ناامید هستند و به همین علت از رفتارهای مسئولان نیز بیزارند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هفته گذشته در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران صادر کرد، تأکید کرده بود که مسئولان حکومت ایران تلی از جنایات بی‌پاسخ را در کارنامه خود دارند. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف دی ماه سال گذشته در تجمعی که همگام با چند دانشگاه دیگر برگزار شد، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی، خواستار پاسخگویی مسئولان در این زمینه شده بودند. همچنین در بخش دیگری از بیانیه هفته گذشته انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به رویدادهایی مانند بازداشتگاه کهریزک، مفقود شدن معترضان به حکومت، کشته شدن ندا آقا سلطان در اعتراضات سال 88 و کشته شدن کارگران معترضی چون محسن محمدپور در اعتراضات آبان 98، از عدم پیگیری حقوقی و پاسخ مسئولان به این اتفاقات به شدت انتقاد شده بود. در حالی نماینده علی خامنه‌ای در دانشگاه صنعتی شریف از بیانیه شماری از دانشجویان این دانشگاه انتقاد کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سالهای گذشته بارها وعده از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را مطرح کرده است، اما گزارش نهادهای دانشجویی بیانگر تداوم فضای امنیتی و تهدید منتقدان و مخالفان در دانشگاه‌های ایران است.
بعد از گزارش همکارم رضا جمالی به صدای شما مخاطبان رادیو فردا گوش می‌دهیم.
امروز در رادیو فردا بعضی دوستان شنیدم که میگفتن که دلیل نخریدن واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی به خاطر صرفه‌جویی در پول هست، یا پول خرج نکردن حکومت. البته شاید درست باشه، به نظر عجیب میاد بخاطر که این پول از پولهای تحریم شده ایران پرداخت خواهد شد، یعنی برای حکومت هیچ فرقی نمیکنه، در واقع نه یک دلار میده و یک دلار میگیره. ولی مسئله دیگه تو این رابطه وجود داره که بیشتر به نظر معقول میاد، این هست که حکومت قصدش این هست که با کش دادن و لفت دادن مسئله کرونا و حل نشدن اون تا انتخابات پیش رو، انتخابات رو الکترونیکی انجام بده تا بتونه جلوی این مسئله که کسی به صندوق‌های رأی نمیاد گرفته بشه و در خفا بتونه نشون بده با تقلب‌هایی که ممکنه بکنن که معمولا میکنن که درصد زیادی در انتخابات شرکت کرد.
اخیراً خبرهای زیادی میشنویم در مورد اظهار نظر مسئولای جمهوری اسلامی در مورد مصرف گاز مردم نسبت به کشورهای پرجمعیتی مثل چین و هند. اولا این اصلا منطقی نیستش که واقعا کشوری با 80 میلیون جمعیت که خیلی از نقاطش هم گاز ندارن بیاد مصرف گازش برابر باشه با کشوری مثل چین یا چه میدونم کشوری مثل هند. شما که کمبود گاز دارید چرا گازو صادر میکنید؟ گازو صادر نکنید. و اینکه خب شما خیلی از کارخونه هاتون واقعا بازدهی خیلی پایینی داره، خیلی از کارخونه هاتون داره گاز مصرف میکنه عزیز من. خب اینا رو هم دیگه لابد حساب میکنید دیگه. واقعا خجالت بکشید وقتی میخواین قیمت یه چیزی رو گرون کنید، یه جور دیگه مقدمه چینی کنید. این دروغاتون دیگه هیچ تأثیری نداره روی باورهای مردم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام ساعت 21:11 شب دوشنبه 29 دی 99 این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک گزارش و ارائه دیدگاه. یک دادگاه بلژیک روز شنبه صدور حکم برای اسدالله اسدی، متهم اصلی در پرونده طرح بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس رو تا ماه آینده به تعویق انداخت. خبرگزاری فرانسه میگه اسدالله اسدی، دیپلمات 48 ساله شاغل در سفارت ایران در اتریش، در صورت محکومیت در دادگاه به تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد. دیدگاه ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و تحلیلگر ساکن سوئد در این زمینه.
دلایل رسمی که اعلام نشده، هرچی که هست میتونه گمان زنی باشه. میدونید که لومون قبلا گزارش داد که تمامی دستگاه امنیتی رژیم پشت این پرونده از قبل اومده بوده و فشارهای زیادی هم در طول 2 سال گذشته برای تاثیرگذاری روی این پرونده اعمال شده. میدونید از دستگیری خانم عادل خواه گرفته تا همچنین موضوع آقای احمد رضا جلالی در سوئد، اینها مواردی است که نظام اسلامی تلاش میکنه بر اساس معامله هایی که قبلا هم صورت گرفته در این رابطه عمل کنه. معلوم نیست آیا به خاطر این موضوع یا مسائل فنی در جریان صدور رأی دادگاه مؤثر بوده. بعید میدونم که در صدور رأی تغییری حاصل بشه، چون اسناد و مدارک و شواهد کافی هست. ببینید 5 تا کشور اروپایی در جریان دستگیری متهمین مشارکت داشتن، اسناد و مدارک بسیار زیادی هست. اونا حتی فیلم زمانی که بمب تحویل داده میشد فیلمش رو دارن و بعد هم اسناد کافی در ارتباط با مبادلات مالی بین متهمین و خود آقای اسدی و همچنین کسانی در ایران موجوده. بر اساس اسنادی که در دادگاه هم مطرح شده، بیش از 230 هزار یورو به حساب سعدونی و نعامی، زوجی که قرار بوده بمب اونجا بذارن، از سال 2012 تا 2018 ریخته شده و معلوم نیست دقیقاً چقدر پول نقد داده شده، چون فقط یک فقرش در هنگامی که بمب رو تحویل دادن 20 هزار یورو در نقد گرفتن و موارد زیادی به حساب اینها پول نقد واریز شده که کلاً میتونم بگم حدود شاید 10 هزار یورو باشه. بنابراین اینها اسناد کافی رو دارن و خب 20 سال خواسته شده، 18 و 15 سال یعنی برای آقای اسدی 20 سال، برای زوجی که بمب رو می‌خواستن ببرن 18 سال و برای کسی که در اونجا رابطشون بود 15 سال حکم دادستان خواسته. دلیلی وجود نداره که بخوان این رو کمتر بدن یا اینکه اساساً اینها رو تبرئه کنن. به نظر من حتی اگر بخواد معامله‌ای هم صورت بگیره بعد از صدور رأی خواهد بود و من بسیار بسیار بعید میدونم که در جریان صدور رأی بخواد معامله‌ای صورت بگیره، یعنی پیش از اینکه رأی صادر بشه.
با تحلیل آقای ایرج مصداقی این بخش خبری رادیو فردا به پایان میرسه.